أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
بحث ما بر سر دعوای میان کاشفین و ناقلین بود. اینا رو کمشون که ما قائل به نقل بشیم یا قائل به کشف. در این زمینه ادله قائلین به کشف رو مطرح کردیم، دلیل دومشون رو بررسی کردیم. بعد جناب شیخ در قالب اولاً یک اشکال به دلیل دوم مطرح کردند، میشه اشکال دیگه، اشکال. امروز یعنی دیروز شروع کردند بحث اشکال دوم را، ثانیاً رو مطرح کردند که خودش ثانیان رو که مطرح کردیم گفتیم سه نکته در ذیل ثانیان جناب شیخ مطرح میکنند. نکته اولی که دیروز ذکر کردیم این بود که بر فرض که ما اجازه رو شرط اصطلاحی نگیریم، چون جناب شیخ فرمودن محال دیگه، شرط باید مقدم باشه، نمیشه شما اجازه رو شرط تأثیر بذارید در عقد از همون زمان. ولی بر فرض این که اجازه شرط اصطلاحی نباشه، موجب تأثیر سبب در زمان گذشته بشه، یعنی سبب گذشته رو تام بکنه، بر حتی این فرض یک نکته که دیروز بیان کردن، نکته اول که اشاره بکنیم این بود که یک امری متفرع بر این میشه و اون هم این است که بگیم اجازه حتما باید متعلق به عقد باشد. ما اجازه نمیتونیم متعلق به نتیجه باشه، نمیتونیم نتیجه را اجازه بدیم، بلکه باید حتما متعلق عقد را اجازه بدیم. چرا؟ چون قرار او را تکمیل بکنه. که بعد نکاتی بود که ما در همون بحث دیروز ذیل همین بحث مطرح کردیم. نکته دوم که جناب شیخ مطرح میکنن، در واقع اشکال دوم به دلیل دوم است. یعنی اصل کار توی این ثانیان که تو متنتون هست این قسمته. اولنش یه نکته ای بود که متفرع میشه، نکته دوم در واقع اون اشکالی است که ما میخوایم به این قسمت وارد بکنیم، به دلیل دوم وارد کنیم. برای یادآوری باز عرض میکنیم که دلیل دوم چی بود؟ دلیل دوم این بود که اجازه چیزی نیست غیر از رضایت به مضمون عقد. اجازه چیزی نیست غیر از رضایت به مضمون عقد. خب مضمون عقدم چیه؟ از تأثیر منهین العقد. اجازه همونو داره قبول میکنه دیگه، چیزی این وسط نیست که بخواد تأثیر از زمان وسط، از زمان چهارشنبه مورد مثال ما رو مطرح بکنه. این دلیلی بود که دلیل دوم بود و ما در مقام اشکال برآمدیم. نکته دوم که اشکال دوم هست در واقع به دلیل دوم، اصل این بحث ثانیان هست. شیخ میفرماید که بر فرض که بگوییم اجازه شرط اصطلاحی نبوده و شرط عرفی است، اما با مشکلی روبروست. اون مشکله چیه؟ اما با مشکلهی روبروست. الف، نقطه اول، یعنی الف و ب و جیم و اینا کامل بشه اشکال روشن میشه. در شریعت صرف ایجاب و قبول و اجازه و غیره موجب نقل و انتقال نیست، بلکه امضای شارع نیز در این امر دخیل است. ما متشرعه هستیم، صرف این که یک دستوری و یک امری و یک چیزی آمده، این معذرت میخوام، صرف این که ایجابی آمده و یک قبولی آمده، این موجب صحت بی نمیشه. ما معتقد نه اینجا نشه ما معتقدیم که باید امضای شارع هم پشت قباله بیفته، به صرف این که ما یه نفری اگر مردم میومدن میگفتن که به تو اشتراک تو، ما قبول نداشتیم. ما چرا قبول داریم؟ چون شریعت اسلامی آمده و گفته که بنده خداوند متعال بیع را قبول دارد. اوفو بالعقود اهل الله البیع، چون در شریعت یه همچین چیزی داریم، این مطلب ثابته. ولی ما همینطوری که دلیلی نداشتیم بیع و شراء رو قبول کنیم. خیلی خوب، حالا نکته دوم اینه، حال در عقد عادی امضای شارع موجود است و اوفو بالعقود شامل متعاقدین می شود. مگر خداوند نگفته اوفو بالعقود؟ چرا؟ در عقد عادی من و شما آمده ایم و معامله کردیم، عقد بستیم، خداوند متعال هم گفته آقا اگر دو نفری نشستید با هم دیگه عقد بستید، به عقد خودتان وفا کنید، اوفو بالعقود، به عقودتون وفا کنید. خیلی خوب، پس من و شما آمدیم با هم دیگه عقد بستیم، خداوندم گفته که به عقدتون وفا کنید، به تو اشتریت. جیم، اما در بیع فضولی با توجه به این که بارها گفته ایم که مالک تا قبل از اجازه عاقد نمی‌گردد، پس تا قبل از اجازه موضوع امر اوفو بالعقود نیست. ببینید اوفو بالعقود خطابش به کیه؟ یا بگیم تا قبل از اجازه در واقع مأمورون بهه، یا مأموره، ببخشید مأمور به امر اوفو بالعقود نیست. آقا اوفو بالعقود مأمورش، یعنی کسی که نسبت بهش امر شده کیه؟ متعاقده، متعاقدینه، کسانی هستن که عقد خوندن. و الان بنده الان خطابم اوفو بالعقود شامل من نمیشه که، من عقدی نخوندم. وقتی من عقد نخوندم اوفو به چی چی؟ این اوفو بالعقود خطابش به کیه؟ به کسی است که عقد خونده دیگه، دو نفرن عقد خوندن، خداوند میفرماید که به عقد خودتان وفا کنید. خب حالا ما از شما میپرسیم، این مالک که روز شنبه بدون اجازش عقد خونده شد، روز چهارشنبه تازه اجازه داد، این مالک روز سه شنبه، ما از شما میپرسیم، آیا عاقد بود؟ خیر، چون مالک تازه بر فرض این که بگیم اجازش جانشین بشه، که شماها که قائل به صحت بیع فضولی هستید میگید اجازش جانشین میشه، بر فرض این جانشین شدن روز چهارشنبه هست که عاقد میشه. روز سه‌شنبه عاقد هست یا عاقد نیست؟ نه عاقد نیست. خب وقتی عاقد نیست اوفو بالعقود شاملش نمیشه. حالا دال و وقتی اوفو بالعقود شامل مالک نمی شود، وفاء به عقد و التزام به ملکیت طرف مقابل غیر واجب است و این چیزی نیست غیر از عدم ملکیت. چون ملکیت یعنی چی؟ ملکیت یعنی وقتی معامله صحیحه یعنی چی؟ یعنی شما مالک این میشی، میتونی درش تصرف کنی. ولی اگر گفتیم آقا شما مالکی میشی، من میتونم برش دارم به خودم ببرم، چون من اوفو بالعقود شامل من نمیشه که، من عقدی نخوندم، میام مالمه برمیدارم میبرم، پس معلوم میشه الزامی من ندارم و التزامی من ندارم به اینکه این عقد رو قبول بکنم. وقتی این طور شد کشک رو حواس، پس معلوم میشه ملکیتی در کار نیست. ببینید عبارتتون رو تا اینجا. چه فرقی میکنه؟ بازم طبق این بیان مالک ما ببینید اون که مهمه فضولی که فضولی بوده، اونی که ما در بی میتونیم بگیم که بی درست است این است که من و شما هر دومون شرعاً موظف باشیم که ملتزم به شرایط بی باشیم، غیر از اینه؟ خب پس اینه که مهمه دیگه، اینه که نظام اجتماعی ما روش بنده دیگه. ولی اگر ما یک کسی داشتیم ملتزم نبود، میگفتیم آقاش وقت هر بیعی انجام میدی از یه طرف ملتزم باش از یه طرف ملتزم نباش، یعنی شما وقتی با هم دیگه مبادله میکنیم شما 10,000 تومان به من میدی کتابو میگیری، شما ملتزم باش به 10,000 تومان من دست نزن، ولی من ملتزم نیستم، میام هر وقت خواستم کتابو رو برمیدارم میبرم. این که نشد که، در این صورت هم همینه. وقتی اوفو بالعقود شامل حال من مالک نمی شود، من مالک میتونم، مالکم دیگه میتونم میام کتابو بردارم ببرم، پس در واقع بیعی محقق نشده. خب این تا اینجا. و ثانیاً انا رو خوندیم تا لاکن نقول، این لاکن نقول حقیقت اولیه اون ثانیاً، یعنی ثانیاً اشکالش اینه، اون قبلیش که دیروز خوندیم یه نکته ای بود که اونم قبول نکردیم، ما گفتیم حرف جناب شیخ با توجه به اینکه حواشی هم بعضی ها گفتن شاید بشه روش انومنی داشت. بریم سراغ اصل اشکال که ما تو جزوه به عنوان نکته دوم در این بخش ثانیاً بهش اشاره کردیم. اینه لکن نقول لم یدل دلیل علا لم یدل لم یدل لم یدل لم یدل، کدومش درسته؟ دلیل علا امضاء الشارع لاجازت المالک علا هذا الوجه، اما دلیلی وجود ندارد برای اینکه شارع همچین چیزی رو قبول داشته باشه. دلالت نمی‌کنه دلیلی بر امضاء شارع چه چیز را، لام لام تقویت، اجازه مالک را بر حاضر وش. ما باید امضاء شارع هم داشته باشیم. کی گفته شارع همچین چیزی رو امضاء کرده؟ لأن وجوب ال... خب جواب، آقا خود شارع گفته اوفو بالعقود. شیخ میگه نه خیر، لأن وجوب الوفاء بالعقد تکلیف و یتوجه الى العاقدین، تکلیفی است که متوجه عاقدین میشود، به همین بیانی که گفتیم که وجوب الوفاء بالعهد و النذر، مثل وجوب وفاء به عهد و نذرم همینه. وقتی میگه اوفو بالعهود اوفو بالنذور، منی که اصلا به عمرم نذر نکردم شامل این امر نیستم که به شرط شامل من میشه که بنده ناظر باشم. وقتی ناظر شدم اون موقع امر شامل من میشه. و من المعلوم ان المالک لا یسیر عاقدن، یا بهتر بگم به منزله عاقد، الا بعد الاجازه، مگر اینکه من وقتی عاقد مالک نمیگردد عاقد یا به منزله عاقد، الا بعد از این که بفرمایید اجازه بدهد. خب تازه وقتی اجازه میدهش میشه عاقد، تازه وقتی میشه عاقد عفو بالعقود شاملش میشه. فلا یجب الوفا الا بعد الاجازه، وفا بعد از اجازه نمیاد، واجب نیست. و من المعلوم ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، ملک شرعی تبعیت میکند حکم شرعی را. این هم نکته مقدمه اول ما، اگر قرار ملکیت شرعی رو ما بحث بکنیم باید حکم شرعی بیاد به اینکه آقا من ملک را قبول دارم یا همچی چیزی را، گوش کنید. فما لم یجب الوفا فلا ملکیت، مادامی که وجوب وفا نیاد ملکیتی هم ملکیت شرعی هم در کار نیست. تا وقتی خدا به من دستور نداده که آقا تو به این معاملت ملتزم باش، پس ملک شرعی هم وجود نداره. حالا میریم سراغ روز سه‌شنبه. روز سه‌شنبه بنده عاقد نبودم که مالکم، درسته؟ عفو بالعقود شامل حال من نمیشه. وارد میشم میبینم کتاب دست اینه، میکشم کتابو میبرم. میگه این چرا بردی؟ میگم چرا نبرم؟ میگه عفو بالعقود، میگه من عقد خوندم. میگه خب عقد نخوندی ولی جان نازل منزله عاقد کس، میگه کجا اجازه ندادم هنوز. واقعا همین ها اساس شرعی، قبل از اجازه مالک برسه کتابشو برمیداره میبره دیگه. الان هم همه همین فتواشونو میدن دیگه، که همون میشه رد، رد فعلی. خب و من ما ذکرنا یعلم، دانسته میشود عدم صحت استدلال به کش به دلیل وجوب وفای به عقود. چرا نمیتونه به وجوب وفای به عقود بگه؟ به خاطر اینکه هنوز منده عاقد نبودم که وجوب وفای به عقد بیاد برام. به دعوا کسی بیاد اینطوری ادعا بکنه بگه ان الوفا بالعقد والعمل به مقتضای عقد هوبل، این وفای به عقد هوبل التزام به نقل من حین العقد، یکی اینطوری استدلال کنه بگه مقتضای وفای به عقد میدونی چیه؟ این است که به عقد ملتزم باشی. مضمون عقدم چیه؟ مضمون عقدم از تأثیر من حین العقد مثلا. خب مقتضای وفای به عقد اینه که به همون پایبند باشی. خب ما اشکالی که میکنیم بهش اینه، اینجور دیگه شیخ نمیگه، میگه و من هنای علم. اشکالی که ما میکنیم همینه، میگم اب نداره، عفو بالعقود داریم. کی گفته من عفو بالعقود، کی گفته من باید وفای به این عقد بکنم؟ میگه گفته عفو بالعقود، میگه من عاقد نیستم که وفای به عقد بکنم. خب گفتیم دیروز که در سه مرحله در باید بحث رو مطرح کنیم، در سه نکته. نکته اول بیان یک مسئله بود که متفرع میشد بر این مسئله. نکته دوم بیان اشکالی بود که اصل اشکال ثانیان رو شکل میداد. ببینید بالای صفحتون نوشته، بالای صفحه 405 نوشته و ثانیان، و ثانیان یعنی اشکال دوم به دلیل دوم. دلیل دوم کجا؟ این بحثا وقتی من سخت ترین وقت درس ها وقتی میشه که مبحث طولانی میشه، هی هر کدوم از مباحث پاش یه جای دیگه است. لذا وقتی اگر شما خواستید وقتی کتاب درسی بنویسید به مرحله شیخ اعظم انصاری رسیدید، هر دلیلی که میارید تمام بند و بیلشو بعدش بیارید، که دیگه بعدن که کسی بخواد درس بگه، چون طلبه ها نهل مباحثن، نهل مطالعن، نهل حافظن، چیزی ندارن، همون یه درسه همه مطالبش حل شه. ولی اگه بمونه الان ببینید، این ثانیاً میشه اشکال دوم به دلیل دوم. دلیل دوم کدومه؟ تو صفحه 400 و صفحه 400 خط دوم، به ان الاجازه متعلقتون بالعقد، اون میشه دلیل دوم. بعد یه اولا داریم ما که صفحه 403 اولا اون اشکال اوله، یه دونه ثانیاً داریم که صفحه 405 که میشه اشکال دوم. خود ثانیاً در سه مرحله سام نریم. بفرمایید اینجا سر جای سابقتون. امسال دفعه اوله؟ خب. بله معذرت میخوام اگرچه تقصیر من نیست، لکن نقول این ثانیاً به خودش به سه تا نکته تقسیم میشه. نکته اول اون فیت افرعه، نکته دوم لکن نقوله که اشکال اصلیه، نکته سوم بقیس علازاله که اینجا وارد نکته سوم میشیم. نکته سوم تذکر این نکته، این نکته که در ما نحن فی به احل الله البیع نیز نمیتوان استدلال نمود. خب یکی اشکال میکنه، میگه آقای شیخ شما دنبال شرعی کردن این بیعه بودی دیگه، تمام اشکال شما تو ثانیه این بود که آقا بر فرض شما روز شنبه خوندی، روز چهارشنبه هم عاقد اجازه داده، بر فرض روز چهارشنبه ایشون اجازه داده، چه دلیلی داره که روز سه‌شنبه ایشون ملتزم باشه شرعا؟ و وقتی شرعا بنده التزامی ندارم یعنی ملکیت شرعی هم نیست. تمام استدلال این بود. بعد میگفتن آقا یه کسی در بیان قبل میگفت، میگفت ما به عفو بالعقود استدلال میکنیم، عفو بالعقود میگه روز سه شنبه مالک ملتزم باش. مالک میگه کجا، من که عاقدی نیستم که عفو بالعقود شامل من بشه. حالا ممکنه کسی بیاد، ببینید استدلال به احل الله البی چجوری میشه، اینطوری میشه. الف این آیه شریفه بی را حلال نموده است، هر بی عرفی را این آیه شریفه حلال، احل الله ما تسمون بالبی، هر چیزی که شما ها بهش بگید بی و خداوند چیکار کرده؟ حلال کرده، چون بی یه مفهومی است عرفی است و شامل میشه. بی بیع فضولی نیز بیعی عرفی است و خداوند آن را نیز حلال نموده است. جیم پس بعد از اجازه بیع بیع تو پرانتز عقد، حالا اینجا چون آیه مربوط به بیع است ما مجبوریم فعلا در مورد بیع بگیم، بعد ممکنه تنقیح منات بکنیم بقیه هم بگیریم. پس بعد از اجازه، بعد از اجازه بیع کامل شده و چون مشمول احل الله البیع است کارساز و شرعی می باشد. من حین العقد والبیع، چون بیع مضمونش بنابر دلیل دوم مضمون بیع همین انتقال من حین العقد است. مشخص جواب شیخ، شیخ میفرماید که ملکیت ملزومه، الف ملکیت ملزومه حلیت تصرف است. اینو دقت کنید یعنی چی؟ اگر من ملک داشته باشم نسبت به چیزی، تملک بکنم یه چیزی را، اون شی مملوک من باشه یعنی چی؟ یکی از لوازم بینش این است که من میتونم درش تصرف بکنم دیگه. الان ببینید این کلید مال منه، از لوازم بیانش این است که بنده میتونم بذارم جیبم، الان هم که از در میرم بیرون با خودم ببرمش. اصلا اگر ملکی باشه و جواز تصرف درش نباشه، صدق ملک برش محاله یا سخته، مگه استثنایی باشه. بله، مثلا موردایی تو ذهنمه دیگه، مثلا فرض بفرمایید ملک دارم ولی حجر شده، تفلیس شده، بنده حق دست تصرف درش ندارم. میشه، ولی اونا موارد استثناست. مثلا حالا الف ملک هست ولی ملکیت ملزوم حلیت تصرف است. ب قبل از اجازه مالک، مالک اصلی ویرگول، اجازه تصرف وجود ندارد. آقا این فتوای فقهاست. من اگر میدونم به یه فضولی داریم انجام میدیم، شما اومدی میگی آقا این ماژیکو مال اکبر آقاست، میخوای؟ میگم بده من، به یه فضولی 100 تومن خریدم. ولی من میدونم این بیعه فضولیه، تا وقتی خود آقای اکبر آقا بیاد و جواب بده و اجازه یا رد مشخص کنه، من حق ندارم از این استفاده کنم. و اگرم استفاده کنم، بعدن آقای اکبر آقا بیاد میتونه لوازم حقوقی رو بر این مطلب بار بکنه. بنابراین این چه ملکیتی است که حق تصرف درش وجود نداره؟ پس ببینید، پس حالا این میتونیم تو جیم هم بنویسیم، پس ملکیتی در کار نیست. و قص علی هذا، بر همین مطلب مقایسه کن، قص علی ذلک یعنی مقایسه کن بر استدلال به آیه اوفو بالعقود. کجا رو؟ مالو کان دلیل الملک عموم احل الله البیع، اگر خواست کسی دلیل ملک را عموم احل الله البیع بگیره، اونم رو حواس، اونم مربوط به ما نحن فیه نمی شود. چرا؟ فان الملک ملزوم لحلیت تصرف، به خاطر این که ملک ملزوم حلیت تصرف است. و قبل الاجازته که لا یحل التصرف، قبل از اجازه که تصرفی نیست، پس قبل از اجازه ملکیتی هم، هر جا ملکیت باشه اجازه تصرف هم میاد. حالا چون یه شبهه مطرح کردیم جوابش هم بگیم. خب آقا در جایی که اومده حکومت مثلا مال من را گرفته، فعلا از دست من در آورده، ولی مال منه، به من میگه فعلا تو حق نداری درش تصرف بکنی، اونا چی؟ اونها در واقع بنده ملکیتم هست. حالا دنبال عنوان رو بعد بگردیم، فقهی تر و اصطلاحی تر بیان بکنیم. مثلا بفرمایید به حکم اولی، اینو تأکید میکنم که باید دقت بیشتری بکنیم که ببینیم اصطلاحا رو درستر به کار ببریم. مثلا بگیم به حکم اولی من هنوزم حلیت تصرف درش دارم، به حکم ثانوی میاد جلوش گرفته میشه، یعنی به حالت اقتضا من هنوز ملکیت دارم، میتونم تصرف بکنم، ولی بالاخره مانعی آمده جلوشو گرفته. اما تو ما نحن فی از همون من حیث الاقتضا هست که جلوش گرفته شده، من هنوز نمیتونم تصرف بکنم، دانستی؟ چون مانعی اومده از اساس من نمیتونم. این رو روش تعملی باید بکنیم. بله، ملکیت هم باقی است، اقتضای تصرف در من وجود داره، یه مانعی اومده جلوی این اقتضای تصرف شده. مثل چی؟ مثل اینکه الان من یه دونه کتاب خونمون دارم، الان نمیتونم بهش تصرف کنم. چرا؟ چون نیستم که خون، بالاخره دلیل عقلی میخوام، من باید برسم خونه، اینو برش دارم بذارمش اینجا، ولی اقتضاان میتونم، ولی مانع وجود داره. دستم نمیرسه الان بهش. اما در اینجا اصلا اقتضایی وجود نداره، این رو بهش تأمل باید بفرمایید. و قبل الاجازه که لای اهل دستر خصوصا ها، ایشون هم اینو میگه، میگه میدونی یه سه صورت داره دیگه، توجه بفرمایید. ما سه صورت داریم در بیع فضولی. یه وقت من که غالب موارد هست نمیدونم مالک اجازه میده یا اجازه نمیده، من فعلا میخرم نگرش میدارم، مالک میاد میگم آقا قبول کردی، میگه قبول کردم، میگم خداحافظ. یه وقت میدانم که اجازه میده. اینجا نقل کردیم بعضیا میگن همین که میدونی اجازه میده میتونی تصرف بکنی، که گفتیم نظر حق این است که نه. سه این است که میدانم اجازه نمیده. حالا من از شما میگم به طریق اولا جایی که من میدونم اجازه نمیده یا شک دارم، مسلمن احدی قائل نشده که شما میتونی تصرف بکنی. بله حالا در صورتی که علم داری اجازه میده، بعضا گفتم میتونی تصرف بکنی، ولی اگر جای شک دارم یا علم دارم به این که اجازه نمیده، اینجا مسلمن من تا قبل از اجازه او که نمیتونم تصرف بکنم. وقتی تصرف نمیتونم بکنم، این ملکیتی هم در کار نیست دیگه. خصوصا اذا علم عدم و رضا المالک باطنن او تردده فی الفسخ و الامضاء، یا نمیدونه مردد است، بهتر از فسخ بگیم رد، مردد است بین رد و امضاء. بریم سراغ ثالثاً. ثالثاً در واقع اینجا ما نظم رسائل روی مقداری به هم ریختیم. ما اینجا این بحثی که الان میخوایم مطرح بکنیم و تو جزوه‌مون به عنوان بله مکاسب، توی نظم مکاسب رو به هم ریختیم. بحثی که اینجا میخوایم مطرح کنیم، ما الان جناب شیخ از ثالثاً شروع میکنه، ما به عنوان یک اشکال و جوابی این رو مطرح کردیم. اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که آقا ما نمیدونیم و نمیتونیم امضای شارع را به دست بیاریم. این نکته سوم به کنار. خوندیمش تمام شد. اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود، اصل اشکال که اشکال اصلی ما هم بود و انسانیان کلن مبنی بر این مطلب بود، این بود که ما آقا ایجاب و قبول تنهایی که برای ما به درد نمیخوره، بلکه باید امضای شارع هم در کار باشد. حالا ببینید ما چجوری نوشتیم مثال سنو طبق جزوه نوشتیم. اشکال شیخ به جواب نکته دوم، اشکال شیخ به این نکته دوم، به نکته دوم در واقع اینجا بگیم، اول بگیم اشکال به نکته دوم، اشکال به نکته دوم. کل بحث ثالثاً قسمت اولیش رو ما در ضمن یک اشکال و جوابی میخوایم مطرح بکنیم. اشکال این است، الف معنای وفای به عقد عبارت است از عمل به مقتضای عرفی عقد. معنای وفای به عقد اصلا یعنی چی؟ یعنی آقا اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی همین عقدایی که عرفاً بهش میگید عقد، به این چکار کنید؟ وفا کنید. ب وقتی شرط عرفی عقد را عرفاً من حین العقد مؤثر میگرداند، اوفو بالعقود نیز شاملش میشود. به ببینید جناب شیخ، شما پذیرفتی که بپذیریم شرط ما، شرط اجازه، شرط عقلی نیست، شرط تکوینی نیست که محال باشه. گفتید برفرض این اجازه‌ای که اینجا آمده بتواند چکار کند؟ تأثیر بگذارد و همون عقد قبلی رو چکار کنه؟ کامل بکنه. خیلی خوب، وقتی شرط عرفی یعنی همین اجازه عقد را عرفاً منهین العقد مؤثر می‌گرداند و خود شما گفتید برفرض ما قبول داریم که عقلاً میشه، خیلی خوب، پس این میشه یک عقد عرفی. وقتی شد عقد عرفی یعنی باید ملتزم باشید، یعنی من، خوب دقت کنید، یعنی من مجیز وقتی روز چهارشنبه اجازه میدم، همینطور که اجازه من برمیگرده میره از همون زمان تبدیل به اجازه میشه، خودم هم برمیگردم میرم از همون زمان تبدیل به عاقد میشم. بر تنازل دیگه، بر فرض دیگه. اگر شما همه این حرف اینه، میگه جناب شیخ شما اول درس به ما گفتی برفرض بگیم آقا این اجازه، شیخ که میگفت محال اجازه بده اثر در قبل بکنه، بعد گفت برفرض اجازه ما اثر در قبل بکنه، عفو بلغوت شامل نمیشه. این اشکال، میگه آقا اگر اون فرض اولی رو قبول کردی عفو بلغوت شامل میشه. چطور؟ چون وقتی اجازه رفت قبلا سوار شد، قرار شد اون عقد قبلی رو کامل بکنه، بندم که روز چهارشنبه اجازه میدم برمیگردم، انگار میکنی از روز شنبه دارم اجازه میدم و عاقد شدم، لذا عفو بلغوت از همون روز شنبه شامل حال من میشه. چطور اجازه روز چهارشنبه برمیگرده میره روز شنبه رو درست میکنه و قرار از روز شنبه بکشه و توی شیخ اول گفتی محال است، بعد گفتی آره برفرض درست باشه. ما میگیم بر همین برفرض حضرت عالی، روز چهارشنبه که اجازه میره و عقد شنبه رو کامل میکنه، در مقام تنزیل، در مقام فرض، من عاقد، من مجیز هم میرم از روز شنبه تبدیل به عاقد میشم، لذا عفو بالعقود که عقد عرفی رو کامل میکنه از همون زمان شامل حال بنده هم میشود، لذا از همون زمان عقد اثر خودش رو میگذاره. این از این جواب شیخ. شیخ قبول نداشت دیگه، شیخ این اشکال مطرح کرد، گفت عفو بلغوت شامل مالک نمیشه. اشکال یه جوری بحث شد که ای بابا عفو بلغوت شامل مالک هم شد. جواب شیخ این است: الف، به صرف این که اجازه را موجب تمامیت عقد سابق قرار دهیم، لازم نمی آید که ملتزم شویم که مقتضای عرفی عقد ترتب الاثر من حین العقد می شود. شیخ میگه آقا برفرض شما تمام استدلال چی بود؟ که وقتی من روز چهارشنبه به اجازه دادم، این میشه یک عقد عرفی، عقد روز شنبه میشه یک عقد عرفی. شیخ میگه نه، به صرف این که اجازه را موجب تمامیت عقد سابق قرار دهیم، لازم نمیاد که ملتزم شویم که مقتضای عرف مقتضای عرفی عقد ترتب الاثر من حین العقد است. نه، ما هنوزم میگیم بله اجازه تو میخواد این عقد رو کامل بکنه، ولی کی گفته عرف میگه اجازه چهارشنبه من میره اون عقد رو کامل میکنه، لازم میاد از همین زمان اثر بذاره؟ بله ما قبول داریم اجازه روز چهارشنبه میره این عقد رو کامل میکنه، عقد کامل میشه، ولی آیا عرف میگه از همون روز اثر میذاره یا روز چهارشنبه اثر میذاره؟ معلوم نیست، معلوم نیست اگه گفتی که اجازه میره اون وقت روز شنبه رو کامل میکنه، عرف بگه اصلا روز شنبه هم اثر میگذاره. نه، شاید عرف بگه نخیر، این کی کامل کرده اونو؟ روز چهارشنبه از همین زمانه. پس اینی که گفته بشه اجازه میره عقد قبلی رو تمام میکنه، شرط متأخر قبوله، دلیل نمیشه که بگیم عرف میگه پس از همون زمان هم اثر خودش رو میگذاره. همچین چیزی معلوم نیست. بعد میفرماید که به همچنان که در عقد غیر فضولی نیز قبول اگرچه مضمون ایجاب را کامل می کند، ولی اثر بعد از قبول می آید. شیخ می فرماید ببینید، در عقد غیر فضولی ما یه ایجاب داریم به تو، یه دونم قبول داریم اشترای تو. خب کی اثر نقل و انتقال بار میشه آقایون؟ از وقتی من گفتم به تو یا وقتی تو گفتی اشترای تو؟ در حالی که این اشترای تو چیزی نیست غیر از قبول همین به تو، بنابر نظر حق در تفسیر بی. با این که اشترای تو میاد این به تو رو کامل میکنه، ولی اثر از اینجا میاد. اینجا که میرسه جناب شیخ یه فتح عمل میگه، متن رو بخونیم اگه برسیم این فتح عمل رو هم یه توضیحی بدیم. حالا الان عرض بکنم و ثالثه ها سل... این ثالثه ها در واقع هنوز به ثالثه ها نرسیدیم. ثالثه ها این اینه سه که صفحه 407 میاد، لذا توی جزوه ما این ثالثاً هنوز بند و بیل اشکال قبلی، اشکال ثانیانه. اشکال ثانیان چی بود؟ اشکال ثانیان این بود که آقا عفو به لغو شامل مانع نفی نمیشه. اینجا اشکال میکنیم، میگیم ما یه کاری میکنیم عفو به لغو شامل مانع نفی بشه. چجوری؟ سلمنا اینجاست دلالت دلیل علا امضاء شارع لاجازت المالک علا طبق مفهوم هل لغوی و العرفی. بر فرضی که قبول بکنیم دلالت دلیل را بر امضای شارع، چه چیز را؟ اجازه مالک بر طبق مفهوم اون اجازه لغوی و عرفی. ولی اجازه عقلی نمیشه اثر بذاره در قبل، اجازه از الان میاد، الان هم اثر خودشو میذاره اگه عقلی باشه. ولی بر فرض بگیم اجازه عرفیه است، اثر میذاره قبلیه رو کامل میکنه، یعنی جعل عقد سابق را جائز ماضی، یعنی قرار دادن عقد سابق جائز ماضی طبق مفهوم هل لغوی. مفهوم لغوی و عرفی اجازه چیه؟ اینه جعل عقد سابق جائزن ماضی، یعنی مؤثرش میکنه، یعنی مؤثر را جائزن ماضی. خب چجوری استدلال میکنی؟ اینطوری. این فعلا اشکال نکته دوم. شما میگه عفو بالعقود شامل نمیشه، ما استدلال میکنیم عفو بالعقود شامل میشه. چجوری؟ به تقریب این که بگیم ان معنا الوفا بالعقد، معنای وفای به عقد میدونی چیه؟ العمل به مقتضای عقد و معدای عرفی عقد است. یک، معنای وفای عقد عبارت است از عمل به مقتضای عرفی عقد. دو، فاذا صار العقد بالاجازه کانه وقع مؤثرا ماضیا، وقتی که عقد به واسطه اجازه میگردد چنان که از اول مؤثر و ماضی بوده، کان مقتضای عقدی که اجازه داده شده است عرفن هم این میشه، ترتب آثار از حینش، از حین اون عقد. پس می باشد واجب شرعا عمل به اون عقد علا هذا الوجه. هذا الوجه بغل چیزی یعنی تأثیر من حین العقد، با همون بیان منقهی که قبل از این گفتیم. لکن نقول، جناب شیخ جواب میده به صرف این که اجازه را موجب تمامیت عقد سابق قرارم لازم نمیاد که ملتزم شه مقتضای عرفی عقد ترتب اصلا من حین العقد باشه. بر فرض بگیم این اجازه روز شنبه رو کامل میکنه، کی گفته از روز شنبه اثر بده؟ شاید از روز چهارشنبه اثر بده، عرف این وسط حرفی نداره. لکن نقول این بعد الاغماز، این در واقع جوابیه که جناب شیخ میده، بعد الاغماز ان اینجا جواب شروع میشه، ان مجرد کون الاجازه به معنا جعل العقد السابق جائزا نافذا لا یوجب کون مقتضی العقد و مؤداه العرفی ترتب الاثر من حین العقد. مجرد بودن اجازه به معنای جعل عقد سابق جائز نافذ موجب نمی شود بودن مقتضای عقد و مؤدای عقد عرفی، یعنی مؤدای عرفی عقد و مقتضای عرفی عقد را ترتب اثر از حین عقد، همین که گفتیم و نوشتیم. کما ان کون مفهوم القبول به، همچنان که مفهوم قبول این که باشد رضایت به مفهوم ایجاب و امضاء عن مفهوم الایجاب، لا یوجب ذلک، ذلک می‌نویسد ترتب اثر من حین الایجاب، حتی یکون مقتضی الوفا بالعقد ترتیب الاثار من حین الایجاب، تا اینکه باشد مقتضای وفا به عقد ترتیب آثار از همون زمان ایجاب. این نمی باشد مقتضاش، لذا مقتضای عرفش اینه، قبل تو میاد اون قبلیه رو ایجاب رو کامل میکنه، ولی اثر هم از بعد از قبل تو میاد. فتعمل، فتعمل در دو سه تا حاشیه که من امروز رسیدم دیدم، صبح اتفاقا دیدم، معنا کردن به این که نظم بحثی بده. جناب شیخ، شما داری شروع کردی جواب دادن به اون سالسن، در حالی که تو اولش گفتی سلمنا، میخوای قبول بکنی که آقا عقد بعدی اجازه بعدی جواب گوه. لذا ما تو این اشکال حالا معلوم نیست وارده یا وارد نیست که الان وقتی که نداریم واردش بشیم، اما بالاخره تو تقریری که ما از جزء مطرح کردیم و سالسن آوردیم بعدش قرار دادیم و این حرفا، لعل این اشکال دیگه وارد نباشه، این فتح عمل نیاز نباشه. اما من بعید میدونم اینطور که مرحوم ایروانی و مرحوم سید گفتن، کسای دیگه هم احتمالاً گفتن، مربوط به این تعمل مربوط به نظم بحثی باشه، که این ما نظم بحثیشون خراب شده جناب شیخ. ها؟ به نظر من میرسه، البته چیزم گفته مرحوم سیدم، اگر حالا متنشون رو آورده باشم، نه این متن مرحوم سید رو نیاوردم، من به نظرم میرسه این فتعمل اشاره به این است که آقا ایجاب رو شما با قبول مقایسه نکنید. قبول که میاد اصلا موجب تکمیل عقد میشه، جزء عقده، اما جزء عقد اصطلاحاً، اما ایجاب در اجازه در واقع چیکار میکنه؟ میره شرط ایجاب رو کامل میکنه. همین که برگشت و شرط ایجاب رو کامل کرد دیگه ارکان عقد کامله، لذا میتونه اثر بگذاره. البته بازم عرض میکنم بناءً علی اعتبار شرط المتأخر، ولی کسی بگه شرط متأخر محاله، این نمیتونه بره اونجا رو درست بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.